بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 4 خداوند تبارک و تعالی فرمود ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. عرض کردیم ظاهر آیه همان است که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود ایظن الذین یفعلون القبائح والمعاصی ان یفوتونا. آیا اونایی که اهل فعل فشت و گناهن فکر میکنن که ما نمیتونیم بهشون دست پیدا کنیم، از دست ما در میرن، یا فوتونا سا اما یحکم. آیه اینو داره میگه، میگه اینا فکر میکنن میتونن از دست ما در برن. نه، خبر اینه. علامه طباطبایی میگه مقصود از یعملون السیئات اون آدم های بدی هستن، کفاری هستن که مؤمنین رو گرفتار میکنن. اون مؤمنینی که تو آیه اول بهشون اشاره شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. علامه میگه این ناس مقصود اون کسانی هستند که ایمان آوردن، که عرض کردم مقصود اون نیست، مردم، خطاب به عمومه. حالا ایشون میگه، بعد میگه خب اینا یفتنون، یفتنون یعنی توسط یه عده‌ای اینا اذیت میشن. این یفتنون ایشون معناشو محدود میکنه، در حالی که من عرض کردم یفتنون یعنی امتحان میشن، حالا به مشکلات مختلفی تو زندگی، حالا اینکه یه کسی منشأ خاصه مثلا این مشکل نباشه، اما ایشون اینجوری معنا میکنه. میگه این جماعتی که مؤمن ایمان آوردن یه عده ای اینا رو اذیت میکنن، بعد خدا داره به این یعملون از سیئات یعنی همینایی که اذیت میکنن میگه ها شما فکر میکنید که یسبقونا، اینا رو داره میگه. بعد خود علامه میفرماد بعضیا گفتن که مقصود از الذین یعملون السیئات همون مؤمنینی هستند که در آیه اول اشاره شد، چون دیروز دیگه از رفقا بعد درس اشاره کرد، عرض کردم اینو علامه فرموده من نگفتم، اینجا ایشون اینو میگه، میگه مفاد الآیه قیل مفاد الآیه توبیخ الاسات من المؤمنین، یعنی اون مؤمنین عاصی خدا داره اونا رو توبیخ میکنه. الذین یعملون السیئات یعنی اونا، خدا میگه اونا رو، اونا فکر میکنن ما جلو میزنن، نه نمیتونن. یه مطلب دیگه همیشون میگه، میگه مراد به عمل سیئات اعم از شرک و اختراف سایر معاصی است. آیه عامه است، لا موجب لتخصیصها به خصوص شرک او به خصوص سایر المعاصی دون شرک. آیه کلیه، میگه هر کی کار اشتباه میکنه ولو شرک باشه یا گناه باشه که من اینو قبول دارم. بعد علامه در جواب این دو تا قیل چی میگه؟ میگه و فیه اشکال، میگه اگر ما آیه رو جدا در نظر میگرفتیم میشد عموم از توش در بیاد، اما ما وقتی آیه رو تو این سیاق در نظر میگیریم دیگه اینجوری نیست، این یه سیاقه، یه مجموعه است، خدا داره یه مطلب. عرض کردم ایشون یک جوری از سیاق صحبت میکنه که گویا از ظهورم قوی تره، در حالی که در علم و اصول گفته شده سیاق از ظهور ضعیف تره. بعد سیاق نهایتاً مصداق رو میگه دیگه، یعنی خدا مصداقی که حالا اون مثلا مورد نظر بوده اینا بودن. خب بعد ما که نمیگیم مصداقشون نبوده، ما میگیم مفهوم آیه مختص به این مورد نیست. شما با سیاق میخوای بگی که نه خیر این حتی مفهوما هم مختص به اونا، پس اصلا این آیه ربطی به ما نداره، که این آیه داره میگه آقا اونایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن آقا ما ایمان آوردیم، اونا بعضیشون علکی میگفتن برای اینکه مثلا امکاناتی که پیدا شده بود بیان استفاده کنن، خب خدا به اونا میگه شما فکر نکنید که گرفتار نمیشید، نه کفار شما رو اذیت میکنن، گرفتار میکنن تا ما بفهمیم بالاخره شما راست میگید یا نمیگید. ما بعد خدا به اون کفاری هم که اینا رو اذیت میکنه میگه شما فکر نکنید دست ما در میرید. خب اگه اینطوری باشه این آی این سوره تا اینجا به ما چه ربطی داره؟ این سوره به ما چه ربطی داره؟ این داستان تاریخیه، یه عده ای هم چی کاری میکردن، خدا به اونا یه چیزی گفت. من تعجب میکنم علامه چرا این اصرار رو اینجا میکنه. اصلا خود علامه رضوان الله علیه هر جایی که مفسرین گفتن مقصود از این آیه فلانه، ایشون گفته از باب تطبیقه. روایت داریم آقا مقصود آیه فلانه، ایشون میگه از باب تطبیقه، نمیشه آیه رو محدود کرد به اون مورد. تو اصول ما گفتیم که مورد مخصص وارد نیست، یعنی الان یه مورد خاص این آیه شأن نزول داره، تمام آیات قرآن شأن نزول داره، در یه شرایطی با یه ویژگی هایی حضرت آیه ای برش نازل شده یا چند آیه نازل شده یا یه سوره نازل شده، شأن نزول داره. اما همه گفتن آقا این شأن نزوله، نمیشه گفت این آیه مربوطه به اون مورده، این سوره مربوطه به اون مورده، پس با سلام علیکم و رحمت الله. اگه اینطوری بگیم که همه قرآن رو ببوسیم بذاریم کنار دیگه، همش که مربوط به اون شأن نزول داره، همش یا مربوط به اون کفار اون زمانه یا مربوط به مؤمنین اون زمانه، پس به ما چه ربطی داره؟ یه کتاب تاریخه، داره میگه اون زمان یه عده اینطوری بودن. این نیست، قرآن این نیست. خب آیه بعد، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. عرض کردم دیروز این آیه رو خوندم که اون آیات قبل یه جورایی انذاره. خدا فرمود اینایی که ایمان میگن ما آوردیم، فکر نکنه حالا تموم شد داستان، نه خیر، تازه شروع شد، حالا امتحان میشید. بعد فرمود که اونایی هم که کارهای زشت میکنن فکر نکنه از ما جلو میزنن، نه خیر، شما هم تو کف دست مایید، قدرت مایید. بعد حالا بعد از این انذارها خدا یه بشارت هم میده، میفرماد من کان یرجو لقاء الله. عرض کردم من کان یرجو لقاء الله یعنی کسی که مبدع رو قبول داره، اصل خدا رو قبول داره، منتها هم قبول داره، چون لقاء الله در قیامت، اون لقاء عمومی. بله یه عده‌ای در دنیا توفیق این لقاء رو پیدا میکنن، اما اونا قلیلون، اونایی که عمومی لقاء الله براشون حاصل میشه همون در قیامت. پس من کان یرجو لقاء الله، اون کسی که امید دیدار خدا رو داره، یعنی روز قیامت، یعنی مبدا و معاد قبول داره، فان اجل الله لآت، این اجل الهی فرا میرسه، یعنی این تحقق پیدا میکنه، این لقاء صورت میگیره، خدا داره بشارت میده بهشون که شمایی که امید دارید ناامید نشید، شما دیدار خدا خواهید رفت. و هو السمیع العلیم، خدا هم میدونه، خودش هم میشنود همه مطالب شما رو، میشنود همه مطالبی که در ذهن شماست میداند. بنابراین سعی کنید مراقب گفته هاتون، مراقب اندیشه هاتون باشید. بعد خدا باز دوباره یه بشارت دیگه میده، حالا یه جورایی بین بشارت و انذار، میفرماد من جاهده فانما یجاهد لنفسه. هر کی تلاش میکنه، یعنی در راه خدا، این برای خودش خوبه، این به نفع خودشه. ان الله لغنی عن العالمین، خدا که بی نیازه. شما همه تونم بیدین بشید، همه تونم بد بشید، هیچ ضربه‌ای به خدا نمیخوره. خدا میخواد بگه آقا الله الصمد، خدا بی نیاز مطلقه. اگر ما هی به شما میگیم خوب باش، اگر ما به شما میگیم تلاش کن، این به درد خودت میخوره، به درد خدا که نمیخوره، خدا به چه درش میخوره. مثل این که گاهی وقت ما به بچه هامون میگفتیم عزیز من تو درس بخونی یا نخونی به ما ربطی نداره، ما هرچی هستیم هستیم، همینی که هستیم. درس خوندن تو که باعث نمیشه که به ما مدرکی بدن، به ما عنوانی بدن، بگن مثلا چون این پسرش درس خونده بس به این دکترا میدیم، چون این پسرش درس خونده بس به این مثلا میگیم آیت الله. به ربطی به اون نداره که، تو برای خودته. اگه درس خوندی خودت موفق میشی، خودت در زندگی به جایی میرسی. حالا خدا، حالا این که ما میگیم ما حالا کجا، خدا کجا؟ خدا میگه من جاهده فانما یجاهد لنفسه، هر کی تلاش میکنه برای خودشه، فایدهش برای خودشه اول از همه، حالا یا اطرافیاش هم مثلا، ولی به خدا کاری نداره. ان الله لغنی عن العالمین، خدا که بی‌نیاز از همه عالم، از همه عالم چی؟ خدا غنی مطلقه، بی‌نیاز مطلقه. بعد میفرماد والذین آمنو، حالا اونایی که ایمان میارن و عمل الصالحات، بارها عرض کردم ایمان منشأ عمله، برای همین آمنو و عمل الصالحات. علم ضرورتاً منشأ عمل نیست، اون بخشی از علم در عمل ظهور پیدا میکنه که ما بهش ایمان پیدا میکنیم. علم مقدمه است، میتونه باعث ایمان بشه، میتونه نشه. هم بارها عرض کردیم، این اخیرم هی گفتیم که جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، ممکن بودن در حالی که علمیان یقین داشتن. خدا فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان دارن و عمل صالح که نتیجه ایمانه. خب اینا یه وقتایی یه کار بدم ممکنه بکنن، همه لحظات زندگیشون ممکنه نتونن خودشون رو نگه دارن، ولی بالاخره اهل ایمانن، اهل عمل صالحن، به تعبیر آیه قبل اهل مجاهدت، تلاش میکنن. خدا میفرماد لنکفرن عنهم سیئاتهم، ما اون سیئاتشونو، اون اشتباهاتشونو، اون بدیهاشون رو لنکفرن میپوشونیم، اونا رو میپوشونیم. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، چقدر خدا مهربانه، میگه ما میخوایم جزا بدیم. خب این آدم یه سری کارهای خوب کرده، که این آدمی است که غلبه داره درش ایمان و عمل صالح، این یه همچین آدمیه. مثلا 90% کاراش خوب بوده، یه 10% هم سیئات قاطیش داشته. خدا میگه همون 10% که ما میپوشونیم که بشه 100% چی؟ حسنات، اونو ما میذاریم. اینا عفو الهیه، تفضل الهیه. با الله فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، راه خدا میگه اون منافات با یره نداره ها، روز قیامت میبینه این سیئاتو انجام داده، ولی خدا لنکفرن، نه اونا رو میپوشونه، میگه خب اینا بذار کنار، حالا همه اعمالت خوب شد. باز تو این اعمال خوب بعضیش بهتره، بعضیش پستره، همش خوبه ولی بعضیش بهتره. خدا میاد میگه من میخوام به شما جزا بدم، اون بهترین رو نگاه میکنم، نمیگم نتیجه تابع اخص مقدمات که منطقی ها گفتن، نه نه، من به عکس این قاعده عمل میکنم. خدا میفرمون لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بهترین کاری رو که اینا میکردن اونو من بهش جزا میدم، اونو. خب این چقدر رحمته، چقدر محبته، خدا دیگه چقدر به قول معروف به ما تخفیف بده، چقدر به ما فرصت بده. فرمود لنکفرن عنهم سیئاتهم، اون قسمت سیئات رو میپوشونم، یعنی انگار اصلا انجام ندادن. بعد لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، حالا این خوباش که مونده باز تو اینا بهترین و ملاک میگیرن برای جزا. یعنی اگه مثلا اون پایین ترین عملش اینو میفرسته توی بهشت فلان درجه، ولی بالاترین عملش اینو میفرسته تو اون بهشت خیلی بالاتر، من اون بالاتری رو در نظر میگیرم، اینو میفرستم تو اون بهشت بالاتر، چون بهشت هم مراتب داره دیگه، همونطور که جهنم هم مراتب داره. خدا فرمود لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. بعد دیگه اینجا خدا رحمت کنه مرحوم شیخ، حالا با اون گرایش به اصطلاح کلامی، بحث احباط رو مطرح میکنه که اهل سنت مطرح کردن. و اینکه مثلا بعضی از سیئات حسنات رو از بین میبره و بعضی از حسنات از سیئات رو از بین میبره. این دومی خب آیه داریم ان الحسنات یذهبن السیئات، اما اون اولی که آیا سیئات میشه که مانع از این بشه که ما حسناتمون چیز کنه، اختلافیه تو کلام که آیا ما حبط عمل داریم. روایاتی داریم ما که بعضی از شرایط حبط عمل میشه، یعنی حسنه باطل میشه به خاطر یه سیئه‌ای که بزرگتر از اونه. بعدشون میره تو اون باز بحثا. ولی عرض کردم حالا این آیه لازم نیست این بحثا روش. خدا میفرماد آدمی که اهل ایمان و عمل صالحه و یه سری بالاخره اشتباهاتی داره تو زندگیش، ما اون قسمت رو لنو کفرن عنهم سیئاتهم، اینو میپوشونیم. ولن نجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، موقع جزا دادن هم میایم بهترینشون رو در نظر میگیریم. یا حالا فرمایشاتی فرمودن جناب شیخ و علامه، من هر دو رو آوردم ولی حالا خیلی روش اصراری ندارم. فقط یه نکته جناب علامه میفرماد، من اونو فقط اشاره کنم. علامه میگه این چند تا آیه از من کان یرجو لقاء الله تا این آیه ای که الان خوندیم لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، ایشون میگه تمام اینها در واقع بیان برای اون جماعتی که اهل ایمانند و واقعا ایمانشون حقیقیه. خدا میخواد بگه شماهایی که ایمانتون حقیقیه، شماها نگران نباشید. فان اجل الله لآت، زمانی که دیدار خداست فرا میرسه و اون موقع که رسید شما زحماتتون برای خودتون مفیده، هرچند برای خدا اثری نداره. و اون موقع ما اگه یه اشتباهاتی هم پیدا کرده توی این زندگی، اونا رو لنکفرن نه و لنجزین نه هم احسن الذی کانوا یعملون. یعنی خدا داره به این جماعتی که ایمان آوردن و ایمانشون صادقانه است یه بشارت بزرگ میده که بالاخره شما در روز قیامت در محضر خدا قرار خواهید گرفت و اونجا اون زحماتی که کشیدید جاهده لنفسه، این به نفع خودتونه. و بعد اونجا ما نکفرن عنکم سیئاتکم، ما میپوشونیم و نجزینکم احسن الذی کنتم تعملون، بهترینایی کردید بهتون جزا میدیم. یعنی خدا داره میگه پس شماهایی که ایمانتون صادقانه است قدر ایمانتون رو بدونید. این فکر نکنید یه چیز کم ارزشی گیرتون اومده، نه، این ایمان خیلی برای شما مهمه، این ایمان عامل نجات نهایی شماست، این ایمان باعث میشه شما بهترین عملتون معیار ثواب من، معیار جزای من باشه. بنابراین قدر ایمانتون رو بدانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.